فرقش اینه که معقول اول با دو وجود موجوده، ولی در معقول ثانی هر دو تو خارجه ولی به یک وجود موجوده. توی جلد اول اسفار آورده که نحوه وجود این با اون عروض اتصاف خارجه، اینم عروض اتصاف هر دو خارجه، ولی اون عروض اتصاف خارجه به گونه ای که دو تا وجود متنی پشتیبانی میکنند. اینجا نه، یک وجود متنی دارید، یکی حیثیت او هستش تو معقول ثانی فلسفی. اینجوری از وحدت فعلیت خواهد کرد. نسبت هست، اون تو اون نسبت بین دو شی است تو فضای بین نسبت بین دو شیه، برای اینکه تصدیق اینا بشه این نسبتی هستش که شما تازه به تصور میرسید. نه نه بی ارتباط نیست، یعنی در یه جهاتی اشتراک دارم، مثلا اصل نسبت بودن و فنای در غیر مثلا اینجوری. نه متکرر متکثر جوریه که هم دوتا رو میگیره هم چندتا رو میگیره. نباید متکرر متکثر رو به شکل فقط تو اضافه معنا نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در فصل 16 که راجع به مقوله اضافه مباحثی رو مطرح فرمودن، در بحث اول اختصاص به اضافه نداره بلکه هم مال بحث اضافه است، هم دیگر اعراض نسبی که در جلسه قبل نکته‌ای رو که لازم بود در این بحث بعد رسوندیم. در بحث دوم ایشون از بحث دوم به بعد وارد خود مقوله اضافه میشن. تو بحث دوم به تعریف مقوله اضافه میپردازن. ابتدا تلاش هایی در مقام ارائه یک تعریف برای اضافه برمیان، البته در ادامه میفرماد این تعریف رسمیه نه تعریف حدی، و باز در این که تعریف رسمی هم باشه با شک و تردید موضوع رو پی میگیرن و در ادامه میفرمان که اگر همین چیزی که از لغت اضافه میفهمیم به اضافه مثالهایی که عملا ما پیش روی داریم راجع به مقوله اضافه، این مفهوم بهتری از مقوله اضافه به دست میده تا ما بیاییم بشینیم یه تعریفی ارائه بدیم راجع به قیودش بحث بکنیم. این بیان بدی نیستش، یعنی یک روش خوبیه. ما مصادیقی رو مورد توجه قرار بدیم و بعد همون معنای لغوی که در ارتباط باش هست رو مطرح بکنیم، این به تصور بهتری ما میرسیم. فرایند بحثی که جناب علامه طباطبایی در بحث دوم میاره همینه. ها ابتدا اون تلاشی که انجام میدن برای اینکه تعریفی ارائه بدن برای اضافه اینه که اضافه عبارت است از هیئت حاصلهی که از نسبت شیء الف به بی حاصل میشه که این بی هم یک نسبتی با الف منصوب به خودش داره. درست فهمیدید؟ ما گهگاهی بین دو شیء نسبت متکرره میبینیم، یعنی هم الف نسبت ویژه‌ای با با داره و هم با نسبت ویژه‌ای با الفی داره که این الف هم نسبتی با ب داشت. در چنین وضعیتی ما یک هیئت حاصله مبتنی بر چنین وضعیتی مشاهده میکنیم و برخورد میکنیم. به این میگیم مقوله اضافه. پس بنابراین مقوله اضافه هیئت حاصله از نسبت متکرره بین دو شیء هست. حالا مثال هایی میزنن، مثلا بر فرض مثال همین بحث ابو ابن، مثلا وقتی شما موضوع ابو ابن رو در نظر میگیرید ببینید اب به حسب هویت ابی خودش نسبتی دارد به شیء دیگر که ابن باشه، که اون شیء هم که همون ابن باشه نسبتی دارد به اون شیء اولی که با اون نسبت داشته. مثلا شما اگر ابو ابن رو در نظر بگیرید، اب نسبت ابوت داره به سمت فرض کنید اون آقای به، چنانچه آقای به هم نسبت بنوت داره نسبت به آقای علفی رو که در نظر گرفتیم. میشه در ادامه خواهیم گفت که اضافه ها که حتما دارای دو طرف هستن. فرق بین اضافه، این توجه بکنید دچار اشتباه نشیم. ببینید در همه مقولات سبع نسبیه نسبت وجود داره، نسبت حتما دو طرف میخواد، توجه کرد نسبت حتما دو طرف میخواد. پس چه فرقی هستش بین اضافه و بقیه؟ ببینید در بقیه یک نسبت زو طرفین وجود داره، یعنی شما از یک ناحیه به سمت چیزی دیگر نسبت دارید، بله این نسبت متقبل به دو طرف هست. اما در اضافه اینجور نیست، در اضافه دو تا نسبت وجود داره، یکی از ناحیه الف به طرف ب، یکی از ناحیه، یعنی جهت نسبت یک بار از سوی الف به ب، یک بار جهت نسبت از سوی ب به طرف الفه. این مهمه. مثلا در مقوله عین ما یک نسبت داریم و اونم از چه جهتی؟ از جهت از طرف مثلا مکین به طرف مکانه، دیگه از اون ور نمیایم. لذا مقوله عین فقط وصف مثلا اون انسانه، وصف اون شیعه، وصف اون میزه، وصف اون صندلیه، وصف اون درخته، دیگه این وصف مکان به طرف مکین نیست. توجه کردید؟ یا بحث متا همینه یا بحث دیگه‌ای که داریم. درست نسبت دارای دو طرفه، ولی فرق مقوله اضافه اینی که ما در این اگه دقت کنید، چون دو تا نسبت دارید، هر نسبتی دارای دو طرف، یعنی از یک منظر شما چهار تا پایه اینجا میخواید. یه نسبت ابوت دارید، نسبت ابوت جهتش از کجاست؟ از پدر به سوی پسره. توجه کردید؟ یک نسبت ابوت دارید که از پدر به طرف فرزنده. در این ناحیه که اینجا غلبه نگاه در واقع مذکر بر مؤنث از ابوت هم میتونه طرفش در مقابل دختر باشه یا پسر باشه، میگیم نه اینجا ابن حتما اون ورش ابنه. توجه کردید؟ حالا در صورت در واقع این نسبتی که شما از این بعد دارید میگید در ابوته، این ابوت از ناحیه پدر به طرف پسر هستش و البته تو همین نسبت شما دو تا طرف دارید، اما هنوز مقوله اضافه شکل نگرفته. مقوله اضافه افزونه بر اینکه یه پایگاهش نسبتی است که دارای دو طرفه، یه نسبت دیگه میخواد که اونم باز دو طرف میخواد، منتها اون دو طرفش منطبق میشه برای اون دو طرفی که داشتیم با دو تا جهت، با جهت مختلف. نسبت بنوت که از اون ورسش، اونم دو تا طرف داره، منتها جهتش فرق میکنه. پس از این که بین دو شی دو تا نسبت که هر نسبت دو تا طرف داره، که این به خاطر تغییر جهت اون نسبت هستش شکل میگیره، شما در اینجا یه نحوه ارتباط ویژه‌ای بین این دو شی احساس میکنید که ما به این میگیم مقوله اضافه. پس مقوله اضافه وضعیت، حالت و هیئت حاصله از دو تا نسبت، یعنی نسبت متکرر یا همون دو تا نسبتی هستش که بین دو تا شی در رفت آمده. ما به چنین وضعیت لزوم میدونید که همیشه مقوله اضافه دارای دو طرفه. مثلا مقوله اضافه رو شما نمیتونید مثلا بر فرض مثال بگید نسبتش به مکان، نه نه، مقوله اضافه رو میگید ابوت بنوت. ابوت مقوله اضافه نیست، توجه بکنیم. اصلا مقوله اضافه همیشه با طرفینش گفته میشه، برخلاف مقولات دیگر. شما مثلا مقوله اضافه که مثلا فوقیت تحتیت یک مقوله اضافه است، ابوت بنوت یک مقوله اضافه است که درش دو تا نسبت وجود داره با همین وضعیتی که توضیح دادیم. نسبت بله مثل فرض کنید که بحث نسبت شی با مکانش، اونجا نمیگیم نسبت مکان با شی، توجه کردید؟ بحث نسبت شی با مکانه، بحث نسبت شی با زمانه، بحث نسبت شی با کفششه، بحث نسبت شی با لباسشه، این یک طرفه است، توجه کردید؟ بله بله، این همون یک نسبتی که شما در نظر اصلا نسبت دو طرف داره، این همینجوری که این شی به اون نسبت داره اونم به این نسبت داره، ولی جهت نسبت از سوی الف به طرف ب، این توجه داشته باشید. مثلا همون بنو ابوت رو در نظر بگیرید، اصلا ابوت مگه میتونه فقط یک طرف داشته باشه؟ حتما طرف دیگه هم داره، ولی جهت نسبت از سوی پدر به سوی پسره، این توجه کنید این نکته رو. ببینید درسته حتی هر نسبتی رو شما در نظر بگیرید دو طرف داره، اما این مقوله اضافه درست نمیکنه. اساسا شما هر نسبتی رو در نظر بگیرید یه در واقع شی اول داریم شی دوم داریم، ولی مواظب باشید هر نسبتی شی اول و دوم داره ها. تو اضافه شما با دو تا نسبت داشته باشید از دو جهت مختلف تا مقوله اضافه شکل بگیره. نه نه در اعتبار نیست، نه نه در اعتبار نیست، یعنی واقعا در این جالبش اینجاست، در ابوت نهفته که طرف مقابل بنوته، توجه کنید، در فوقیت نهفته که طرف مقابلش تحتیته. این هم تو تعریف تاکیدایی که میکنن به خاطر همین نکته هستش، اما در بحث عین این نیست. یعنی در بحث عین فقط شما نسبت شی با مکان، حالا مثلا نسبت مکان با شی رو هم باید ما در نظر بگیریم چیه؟ نه اصلا نیازی به اون ندارید، فقط نسبت شی با مکان رو لازم میکنید. مواظب باشید همین که نسبت شی رو با مکان در نظر بگیرید، اصلا نسبت محتوایی هستش که دو تا طرف میخواد، این غیر از طرفین مقوله اضافه است. طرفین مقوله اضافه یعنی تو ذات بنوت نهفته که یک نسبت دیگری از جهت مقابل به طرف او وجود داره، توجه کردید؟ این غیر از دو طرف خواستن یک نسبته، اساسا نسبت به لحاظ ذات دو طرف میخواد. بحث این استش که شما وقتی تو مقوله اضافه نسبتی رو پیگیری کردید که از سوی پدر به سوی پسره، در دل محتوای این نسبت وجود داره که اونم باید به من یک نسبت ویژه داشته باشه، این نکته مهمه. ببینید البحث و ثانی ان الاضافه هیئه حاصله. حالا در مقولات نسبی دیگر مثل مثلا مقوله مخصوصا عین و مخصوصا بحث وزن چیز متاع و امثال اینها، اینجا کمتر نسبت‌های اعتباری دخالت کرده، ولی تو مقوله اضافه نسبت‌های اعتباری خیلی دخالت کرده. مثلا در بحث فرض کنید مثلا بحث اخوت یا بنوت و ابوت و امثال اینها، بله برخی از چیزا واقعا تکوینیه، ابوت و بنوت من به خیالم در دنیای اعتبار شکل میگیره، ولی خیلی ها تصریح کردن که نه این ربطی به اعتبار ما نداره، این یک امریز تکوینی، چه ما بخوایم یا نخواهیم یک نسبت طرفینی بین اینا هست. من گمانم هستش که اینجوری نیستش، یعنی ابوت و این مجموعه نسبت، مثلا فرض کنید رئیس و مرعوس، رئیس و مرعوس، این یک نسبت طرفینی به یک اضافه ویژه هستش که در دنیای اعتبار شکل میگیره، توجه کردید؟ مثلا زوج و زوجه، زوج و زوجه یک نسبتی است که در دنیای اعتبار، بله ریشه های تکوینی داره، اما این خودش دنیای اعتبار شکل میگیره. ببینید تو مقوله اضافه، حالا من مقولات دیگر رو نمیخوام الان واردش بشم، تو مقوله اضافه اضافه های اعتباری فراوانند و این ممکنه ما رو گول بزنه. فکر نکنیم حالا هرچی که مقوله اضافه است حتما تو واقعیت خارجی هم هستا، چون ممکنه برخی از مقوله های اضافی ساخته شده یه بشر، ساخته شده ما باشه، اصلا ربطی به تکوین نداشته باشه، ربط مواظب باشه، نه اینکه ریشه هاش تکوین نیست، ممکنه مسائلی وجود داشته باشه ما بهتره که این احتسابا رو انجام بدیم، فلانی رو رئیس بکنیم بقیه مثلا مرعوسش باشن، توجه کنید؟ ولی مواظب باشیم این مقوله اضافه است که ما ساختیم، اما مقوله اضافه تحتیت و فوقیت اینو ما ساختیم، ربطی ما نداره، توجه کنید؟ بله ما سقف رو ما ساختیم، خونه رو ما ساختیم، اما سقفیت و تحتیت اینجوری است که به اعتبار ما وابسته باشه. مثلا سقفیت و تحتیتی رو که در ارتباط با آسمان و زمین مثلا هستش، این امر تکوینیه، یعنی تکوین ما رو وادار میکنه که این نسبت متکرر رو قائل بشیم و بحث مقوله اضافه رو معتقد باشیم، ولی مراقب باشیم همه اونجا را که اضافه اونجا وجود داره حتما تکوینی نیست. من نگام اینجوریه که نبوت و بنوت ظاهرا تکوینی نباشه. ما این نسبت هایی هستش که میسازیم به خاطر رسیدن به یک سری از مساله، مثل ریاست و مرعوسیت میمونه. حالا در اینجوریه دواجه کرد، فکر میکنم اینجوری باشه. البحث الثانی ان الاضافه هیئه حاصله من نسب الشیء الى شیء آخر منسوب الى الشیء الاول المنسوب الی. من همیشه فکر می‌کنم این المنسوب الی آخر ضرورت نداره، ولی فکر می‌کنم رو تاکید برای همین نکته باشه. نگاه کنید می‌فرماد اضافه چیه؟ بحث دوم و بقیه بحثایی که اینجا میاد، سوم، چهارم، پنجم، همش راجع به مقوله اضافه است برخلاف بحث اول. حالا اضافه چیه؟ اضافه عبارت است از هیئت حاصله از نسبت شیء، نسبت الف به شیء دیگر، یعنی به، که اون شیء دیگر هم منسوب استش به اون شیء اولی که اون شیء اول منسوب به اون شیء قبلی بود. تاجه کردید یه دور دیگه میخوره. فکر کنم این دور دیگه ای که میخوره گفتن مضاف به یک شیء که مضاف است به اون شیء که مضاف به او هست. تاجه کردید؟ حالا نمیدونم، فکر کنم برای همین نکته باشه. حالا در صورت شیء نسبت دارد با شیئی که اون شیء هم نسبت دارد با اون شیئی که با پیشتر با اون نسبت داشت. توجه کردید؟ اینجوری در اینجا یک نسبت متکرره شکل میگیره که هیئت حاصله و وضعیت حاصله رو ما میگیم مقوله اضافه. حتما دوستان توجه داشته باشن، اصلا هر نسبتی دو طرف داره، این اونو نمیخواد بگه. اینجا دو تا نسبت از هر نسبت دو طرف میخواد، یعنی چهار طرف، گرچه مستاقا روی دو چیز پیاده میشه. یعنی شما یک نسبتی دارید که در درون خودش متذکر میشه از اون برم به من نسبت داره. این غیر از جایی هستش که شما یک نسبت دارید. ببین هر جا نسبت داشته باشید دو شیء به هم نسبت دارن دیگه، این اون نیستا. این توجه داشته باشید دو تا نسبت وجود داره، اینجا دو تا نسبت وجود داره و هر نسبتی دو طرف داره، گرچه این دو طرف به هم منطبق میشن به لازم استا. این همون بحث جهت بد نیستا، ما تو نسبت ها جهت دارن. توجه کردید؟ تو نسبت ها جهت دارن. مثلا تو مقوله عین جهت نسبت از کجا به کجاست؟ از مکین به مکانه. توجه کردید؟ از مثلا در متا از زمانی به زمانه دیگه، توش وجود نداره که باید حتما نسبت زمان رو هم با من در نظر بگیرید. نه، کاری بر نداره. توجه کردید؟ بله قطعا تو همون نسبت اولم این دو تا چیز به هم یه ارتباطی پیدا میکنن، اما کاری به نسبتی که زمان با این شی پیدا میکنه، یعنی برگردیم مثلا به حالت زمان نگاه بکنیم که وقتی با این شی برقرار چه نسبتی، کاری به اون نداری اصلا. اصلا ممکنه داشته باشه نداشته باشه. توجه کردید؟ ولی در نسبتی که اضافه باشه این نکته مهمه. در درون ابوت جهت دیگر نسبت که بنوت باشه نهفته شده هست. در متضایفین اینجوریه. ولی یکی از چیزهایی که اشتباه به وجود آورده این است که فکر کردن هر جا تضایف هست اضافه است. هر جا اضافه هست تضایف هست، ولی هر جا تضایف هست اضافه نیست. مثلا علت معلول و مشکلی به وجود اومده، یه خلطایی صورت گرفته. من فکر میکنم میخواستن روح مثلا نشون بدم، ولی نمیخواستن مقوله. مقوله امر ماهویه، بین علت و معلول تضایف هست. علت و معلول با این عنوان ها تضایف، بحث دقیق اینجا است. تضایف هست اما اضافه نیست. اضافه در مفاهیم ماهویه، یعنی هر جا که اضافه هست تضایف هست، اما هر جا که تضایف هست ضرورت نداره اضافه باشه. اون باید مفهوم ماهوی باشه، شرایط مفهوم ماهوی رو داشته باشه. خب بله، مثل چی؟ که هیئت الاضافه. این هیئت رو توجه کرد ریشش چی بود دیگه؟ هیئت بگو وضعیت، بگو حالت. تو فضای فلسفه مش اشراق به تمام اعراض گفتن چی؟ هیئت. لذا کلمه هیئت رو میاره، میگه اون عرضی که در چنین وضعیتی شکل میگیره. که هیئت الاضافه التي في الاخ، مثل هیئت اضافه ای که در برادر وجود داره. فان فيها حالا ما تو خارج اخ خیلی اخ هم مثلا چه کردی اخ اخوت چیز خوبیه، بد نیست. که هیئت الاضافه التي في الاخ فان فيها نسبه الاخ بالاخوه، یعنی وقتی شما مسئله اضافه‌ای که در اخ، این اخی که اول اومده، این برادر اولیه، توجه کردید؟ ولی همین که میگید برادر یعنی اونم برادر منه، یعنی اینجا دو تا نسبت با دو جهت مختلف وجود داره. تو نسبت هایی که تک جهتیه این نقطه نهفته نیست. ببینید میفرماد که هیئت الاضافه التي في الاخ در این برادر الف، فان فيها نسبه الاخ بالاخوه الى اخيه، به اون برادر دیگهش که المنسوب الى هذا الاخ المنسوب اليه بالاخوه. یه بازگشتی اونوری هم باز میکنه، فکر کنم تاکید بر اینه که باید نسبت طرفینی باشه. فالنسبت التي في مقوله الاضافه متکرره، پس نسبتی که در مقوله اضافه است متکرره. یعنی دو تا نسبت داریم، اگه دقت کنید چهار تا طرف داریم. بله این چهار تا طرف دو تا دو تا مصداقا روی هم تطبیق میکنن. مثلا اگر ما میگیم زید برادر عمرو، این از کجا شروع شده؟ این اخوت از جانب زید به طرف عمرو، ولی در دلش نهفته که بابا از طرف امر هم همین نسبت اخوت به طرف من وجود داره. اینجوری خب فالنسبت التي في مقوله الاضافه متکرره و هو الفرق، یعنی وجود این تکرار، و هو الفرق بین ما فیها من النسبه، فرق استش بین اون چرا که در این مقوله اضافه است از نسبت و بین مطلق نسبت. مطلق نسبت دو تا نسبتی که در دو جهت مختلف باشن نیست. فان وجود مطلق نسبه واحد قائم به طرفین مطلقا، وجود مطلق اینه یه جایی میخواد نسبت محقق بشه، خب این وجود نسبت یکیه قائم به طرفین. این طرفین ما رو گول نزنه ها، این طرفین دو تا نسبت درست نمیکنه، دو تا منسوبون الی درست میکنه. ما تو مقوله اضافه دو تا نسبت میخوایم، یعنی از یک منظر چهار تا منسوبن الی اینجا داریم، گرچه به لازم مصداق تطبیق میکنه بر هم دیگر. میفرمان که بین وجود مطلق نسبه واحد قائم به طرفین مطلقا، بخلاف الحال فی مقوله الاضافه فان النسبه فیها متکرر، نسبت درش متکرره، یعنی منسوب و منسوب الی جابجا میشه. این تجربه جوش فان النسبه فیها متکرره، در نسبت های عادی یه منسوب داره یه منسوب الی تمام شد، ولی در اینجا چی؟ در اینجا دو تا منسوب داره، دو تا منسوب الی داره، چون دو تا نسبت داره. لکل من المضافین نسبتان غیر ما فی الاخر، در هر یک از این مضاف ها یه نسبتی هست غیر از اون نسبتی که در دیگری است. مثلا از این ور که میای ابوت، از اون ور که میای چیه؟ بنوت. یه نکته تو بحث آخر مطرح میکنه، اینه که تو مقوله های اضافه گهگاهی متشابهت الاطراف میشه، تو ابوت و بنوت متخالفت الاطراف خیلی راحته، ولی گهگاهی چی میشه؟ متشابهت، یعنی این ورم اخوت اون ورم اخوت میشه. ولی مواظب باشید دو تا اخوت اینجا مطرح است نه یک اخوت. البته بعضی از جای یه طرف یکی میشه، این فقط برادر اونه، اون برادر این نیست. گرگاه این اتفاقات هم میافته. بله اضافه نمیشه، اضافه نمیشه. بله چون اضافه اگه از اون ور بشه این برادری اضافه میشه و چیز خوبی میشه، توجه کردید؟ برادری اضافه میشه خوب میشه. خب لکل من نسبت غیر ما فی الاخر غیر، بله دو تا نسبت هست ولی این دو تا نسبت متلازم هم دیگه هستن. بله غیر انهما متلازمتانه، حالا متلازمان مرمون متلازمتانه، لا تنفکان فی ذهن ولا خارج. خصوصیت نسبت موجود تو اضافه این هستش که اون نسبت هم حتما به همراه این نسبت هست، هم به لحاظ فهم ذهنی اینجوری، هم به لحاظ واقعیت خارجی اینجوری هستش. حالا ظاهر این عبارت ها این هستش که مثلا در اخوت که مثال زده، واقعا در خارج شما دو تا اخوت دارید، توجه کردید؟ گفتم بعضی وقت اینجوری نیست، فقط یه اخوت فقط تو ذهن اینجوری هسته، یا تو شناسنامه ایشون اینجوری هسته، در واقع خارجی مثلا اینجوری. اینا شوخی دکتر اجتماعی اخلاقی بود آقا الا بس نسن. و ما اوردناه من تعریف الاضافه، بعد الله میفرما وا این همه تلاش که داریم میکنیم این تعریف منطقی، این حد منطقی نیست، این تعریف رسمی. حالا بعضی اصطلاح رو آشنایان تعریف رسمی چیز خوبیه، رسمی در رسمی، در رسمی خیلی بهتره که توجه کرد. نه این رسم و حد و اینها لیس به حد منطقی، این حد منطقی نیست، این رسم منطقیه. کما تقدمت الاشاره تو الیه فی نظائره، بل رسمون، این تازه با تردید میگه رسمه، امکان اعرف من المعرف، چون بالاخره رسم که باید از معرف چی باشه؟ شناخته شده تر باشه. ما اینی که گفتیم بکنم همه علما فهمیده ذهن ما گیر کرده، این برای این برای این برای این برای این برای شده، چون یه دو سه دو دور زده دیگه. تازه که میگه تازه اگه این شناخته شده تر از اون معرفه باشه، ولعل المعقول من لفظ، این چیز خوبیه، فکر نکنم تو منطق بهش توجه شده باشه، تعریف لغوی به اضافه نمونه ها. این در غرب خیلی زیاد اتفاق میفته، نمونه پژوهی در دل نمونه پژوهی‌ها تو فضا فلسفه ما هست، ولی من تو فضا منطق خیلی برجسته نشده. این باید بیشتر بهش توجه بشه. ما مصادیق رو بهش توجه می‌کنیم، همون مفهوم در واقع لغوی هم که ازش می‌فهمیم اینو کنار هم که می‌ذاریم بهتر ما فهم می‌کنیم. ایشون میگه شده ولعل المعقول من، بله نه، ایشون بس تعریف مفهومی داره، میگه هر چی از مفهوم شی به یاد میاد اینو کنار هم بیاد. نه اون چیز دیگه هست، نمیفهمم. ولعل المعقول من لفظ الاضافه مشفعن به بعض ما له من الامثله اعرف عند العقل من ما اوردناه من الرسم، شاید اونچه را که ما میفهمیم از لفظ اضافه در حالی که همراه بشه به بعضی از اونچه را که برای اضافه ازش از مثالها و نمونه ها این شناخته شده تر باشه در نزد عقل و ذهن ما، ما اوردناه من الرسم، از اون رسمی رو که ما آوردیم، فلا کثیر جدوا فی اطاله البحث عن قیود این نقزن و ابرامن. البته این در صورتی که فقط میخوایم رو بشناسیم و از بقیه ممتاز کنیم. اگر بخوایم حقیقت و ماهیتش رو شناسایی کنیم، اونجا دیگه لازمه هر می مؤلفه های داخلیشو بریزیم بیرون، یه نگاه فیلسوفانه میخوایم داشته باشیم، یه بس دیگه است. فلا کثیر جدوا فی اطاله البحث عن قیود نقزن و ابرامن و کذا فی سایر ما اوردوه لها من التعاریف. حالا ما یه تعریف کردیم، ممکن تعریف های دیگه هم کرده باشیم، اونم همین نکته رو داره. ثم اینجا یک نکته رو میگه، میگه تو استعمالات اضافه وقتی شما در کتاب های فلسفی پیگیری میکنید در فضای استعمالی سه تا تعریف یا سه جور مصادیق رو به عنوان اضافه تلقی کردن. مثلا یکی از بحثایی که هستش این هستش که به خود اون هیئت حاصله بگیم اضافه. در اینجا ما با مضاف حقیقی روبرو هستیم، چون واقعا اونی که نسبت داره خود اون هیئت حاصله هستش که نسبت با طرفین و امثال اینها داره. توجه فرمودید؟ این میگه مضاف حقیقی. یه وقتایی هستش که به اون موضوع اضافه میگن مضاف یا میگن اضافه، که در این صورت اضافه اضافه چیه؟ مشهوریه، چون عرف عموم معمولا به اون طرفین میگن مثلا اضافه. حالا اگه بگن اضافه توجه که این میشه اضافه چی؟ اضافه مشهوری. یه استعمال دیگه هم داره، موضوع به اضافه این در واقع مقوله خود اضافه، این هیئت حاصله. پس سه جور استعمال میشه اضافه در کلمات این آقایون، سه جور استفاده میشه. ثم انه ربما یطلق المضاف و یراد بهی نفس المقوله. گاهی از اوقات مضاف میگن، اضافه میگن و به خود این مقوله میگن مضاف و اضافه، و یسمى عندهم بالمضاف الحقیقی یا اضافه حقیقی. مضاف حقیقی، مضاف یعنی چیزی که نسبت داره، چیزی که نسبت داره دقیقا خود اون مقوله است. یک، این یکی از استعمال ها. استعمال دیگر، و ربما یطلق و یراد بهی موضوع المقوله، و چه بسا اطلاق می شود مضاف و اراده می شود به این مضاف موضوع مقوله، نه در واقع موضوع مقوله، نه خود اون مقوله اضافه. یه چیز اینجا بگم، در مقوله اضافه برخلاف بقیه مقولات دو تا موضوع داره. بقیه مقولات نسبی یک موضوع داره. مثلا موضوع مقوله عین کیه؟ این آقا. موضوع مقوله متا کیه؟ این آقا. لذا مثلا موصوفش، مثلا مقوله متا رو ما باید کجا پیدا بکنیم؟ تو مکین باید نگاه بکنید. یعنی در واقع متا وصف مکینه، نه وصف مکان. معذرت میخوام، وصف زمان. متا وصف زمانیه نه وصف زمان، چنانچه عین، مقوله عین وصف و حالت و وضعیت کیه؟ مکین، نه مکان. توجه، یک موضوع بیشتر نداره، با اینکه دو طرف داره یک موضوع بیشتر نداره. دقت خوبی است اینجا، توجه کردید؟ برخلاف اضافه، اضافه دو تا موضوع داره. اضافه، چون اضافه نسبت متکرر است دیگه، یه نسبتش اونوره یه نسبتش اینوره، این سبکیه. بعضی از بزرگواران تو حواشی آوردن که هیئت حاصلی از نسبت متکرر نباید بگیم، هیئت حاصلی از نسبت شی به دیگری هستش، مثلا هیئت حاصلی از نسبت پدر به پسر. اگه این کارو ببینید چه اتفاقی میفته، اون وقت یه هیئت حاصلی اینجا داریم، یه هیئت حاصلی اونجا داریم، یه هیئت حاصلی از در... یعنی در واقع مقوله ها تعدادشون بیشتر میشه، توجه کردید؟ یعنی چند تا مقوله ما اینجا داریم، اون وقت ما باید بحث کنیم که اون مقوله ای که از هیئت حاصلی از وجود دو تا هیئت حاصلی از دو طرف وجود داره، این چه مثلا چه داستانی درش اتفاق خواهد افتاد. بله نه بحث وجود را یه بحث ایشون به جز بید من بحث سوم که بحث وجود هستش به اونجا رسیم. همین اون بحث بعدی ماست که وقتی میگه به وجود موضوع موجود میشه، اونجا بیایم تعداد وجودها را شماره کنیم، ببین چند تا وجود اینجا مطرح هست و چی کار باید بکنیم. بله میفرماد که من این دومی و رو و ما یطلق و یراد و به این موضوع المقوله، این دو سه. پس اگر مضاف گفتن یا اضافه، بیشتر مضاف، مضاف گفتن سه تا اطلاق و استعمال داره. یه وقتی میگید مضاف خود اون مقوله اضافه رو میگن، یه وقتی میگن مضاف منظور چیه؟ اون موضوع اضافه. موضوع اضافه چند تا هستش؟ دو تا هستش. همیشه موضوع اضافه دو چیزه، برادر برادر، پدر پسر. توجه کردید این فضا؟ خب و ربما یطلق و یراد به الموضوع و العرض جمیعاً، گاهی اوقات موضوع و عرض رو با هم دیگه میگن مضاف. مثلا فرض کنید که پدر را با همون هیئت حاصله بین طرفین اونو که در نظر بگیرید، یا برعکس از اون و اونو میگیم مضاف. میفرماد و ربما یطلق و یراد به الموضوع و العرض جمیعاً و یسمى، این یسمى رو بزنید به هر دوتا، یعنی کل واحد من الاخیرین. عربی خوب شد نه؟ کل واحد من الاخیرین. خب این و میشه و یسمى المضاف المشهوری، اینو میگیم مضاف مشهوری. فان العامه ترى ان المضاف الى الابن مثلا هو الانسان المتلبس بالبنوه. حالا توی زبان عربی آدم میخواد یاد بگیره، یه مصیبت این هستش که میگن خب عربی رو یاد بگیر، یه مصیبت اینه که لهجه رو باید رعایت کنی. لهجه حالا خودشون میخوان فارسی حرف بزنن، اصلا چی میگن؟ توجه کردید؟ یا مثلا انگلیسی مثلا بر فرض مثال ما به لهجه خودمون فارسی حرف میزنن، اصلا چی دارن میگن؟ توجه کردید؟ الان یه انگلیسی زبان میخواد فارسی صحبت کنه، توجه کردید؟ و ما هم تشویقش میگیم باریک الله حسن چقدر قشنگ فارسی صحبت میکنین، ولی الان عربی صحبت کنین هیچ چی دارن، من قشنگ حتما بود لهجه ما رعایت کنین. من این رویه عربیه. و فان العامه ترى ان المضاف، چون کم تعداد عربا کم شده، من قدرت دارم این بحث رو بکنم، توجه کردید؟ تعدادشون بیشتر بود، کم دیگه کم بیشتر رعایت میکرد. خب من فان العامه ترى ان، چرا بهش میگن مشهوری؟ وجه تسمیهش اینه، فان العامه ترى ان المضاف، مال ما داره ال ابن داره. خب این تصحیح کردم به اب. من دوستان من نسخه، اگر نسخه دستنویسی علامه داشته باشه بادم به من، خیلی پیگیری نکردم، خیلی خوبه که آدم اون نسخه رو داشته باشه چجوری، چون ابن هم قابل توجیهه، گرچه اب باشه راحت تره. اگر این تصحیح مستند به نسخه هست خیلی خوبه، ولی اگه نه بگیم خب این که غلطه، این غلطه بیان درستش کنیم، این خوب نیست، این کار خوبی نیست. حالا فان العامه ترى ان المضاف الى الاب مثلا هو الانسان المتلبس بالبنوه. مثلا مضاف به ابن اگر بگیریم از یه جهت میشه درست کرد، ولی الاب از یه جهتی راحت تره. میفرماد عامه چی میبینن؟ عامه به خود اون اضافه توجه نمیکنن، به اون موضوع با داشتن اون اضافه توجه میکنن، لذا ما بهش میگیم در واقع چی؟ یا به خود اون موضوع میگیم، یا به موضوع به اضافه چی؟ اون عرضه این حرف رو میزنیم. عامه میبینن مضاف به اب، یعنی اون چیزی که نسبت داره به اب، انسان متلبس به بنوته، یعنی انسان رو در نظر میگیرن، انسان متلبس به بنوت را در نظر میگیریم و میسنجیم با اب و این حرف رو، این نسبت رو بهش میدیم. مثلا به کی میگید ابن؟ به کی بنوت رو نسبت میدید؟ به اون انسانی رو که مقایسه شده با اب. ولحال ان التعلق من الجانبین انما هو للاضافه نفسها بالحقیقه، یعنی اونی که حقیقتا متعلق به طرفین خود اضافه است، نباید موضوع رو داخل کنیم، ولی تو استعمالات موضوع رو داخل میکنن، این میشه مضاف مشهوری. این تو اینجا بحث دوم. اما بحث سوم خسته شدی؟ خیلی خوب. بحث سوم به مطالعه ما میمونه، بحث سوم انشالله میمونه انشالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خدا الان اگه بخوایی حجم اون طرفی بگاه کنیم به نسبت های دیگه به غیر از اضافه، اونجا باید یه مقوله جدید شکل
میگیره. تازه در درون عین نهفته نیستش که اون برم باید به من یه نسبت جهت مخالف داشته باشه.
اگر مکان رو به مکین نگاه بکنیم یه مقوله دیگه است.
نمیدونم چه اتفاقی میفته. میتونیم اصلا چه نسبتی اصلا وجود داره یا مکان اصلا جهت نسبتی با غیر از اون نسبتی که اون داره نباید خلق بکنیم. از مکین به مکانه در واقع یک نسبت ایجاد کرده برای مکان نسبت به مکین. ولی آیا در درون او یک نسبت جهتدار از این برم وجود داره؟ در درون عین این نقطه نهفته نیست.
در محاط اینجوری نیست. در لباس محیط به بدن که محاط به اون لباس.
در این بحث در اگه بگید محیط و محاط چرا؟ یه بحثی ما داریم مثلا اگه بگیم پدر و پسر. ولی بگیم پدر و این آقا.
بله که سوال پرسیدم که هر متضایفین اینجوری هست.
حالا این نکته درسته جوشی لذا من تو این بحث نگاه کنید. اگر بگید اینو بحث کردن پدر و این آقایی که اینجا هستش، لذا من اینو میگم که اینا اعتباریه. اگر تکوینی باشه من اجازه خودش میاد مثل سختیت و تحتیت. من چه بگم سخت چه بگم تحت چه بگم اصلا خود بخواه خواهش میگم خود به خود. یعنی اگر این رو با اون نسبت نسبت یه تحتیت تخریب میشه بالکل. ولی ظاهرا تو عبوبت و قنوبت اینجوری نباشه. اینو خود صدرا آورده تو عبارتش. مثلا اگه بگید عبوبت در مقابل قنوبت اضافه است، ولی عبوبت در مقابل این آقا
نسبت
حاصلی از متضایفینی که چی؟
باید معاوی باشن.
نه این نکته رو بخواستم روی این فکر کنید. بگیم نسبت بر فرض مثال پدر با این آقا، این چه فرقی داره با گیم نسبت پدر با پسر؟ وقتی ما میگیم نسبت پدر با پسر، نسبت متکرر است اضافه شکل میگیره. ولی گیم نسبت پدر با پسر اضافه شکل نمیگیره، چون نسبت پدر با این آقا دیگه وقتی میگی این آقا درش نهفته نیستش که این نسبت از اون بار برگرده. اگه این رو عنوان ابن بدید برمیگرده. این یه کمی
پدر که میگیم باید بگیم نسبت مقوله اضافهی که اینجا شکل گرفته با این شخص چیه دیگه. چون یعنی پدر که میگیم پسرم
دوش داره. یعنی این بحثی که من توی خود صدرا هم بود، این بحث این نشون میده که حتی اگه ما این آقا مثلا فرض ایشون با پسرش اینجا باشن، درسته؟ ما میگیم پدر پسر اینجا باشن، ما میگیم این آقا چه نسبتی با این آقا داره؟ هیچ. به لحاظ تکوین هیچ. اگه بگید این پدر چه نسبتی با این داره، یه نسبت برقرار شده. اگه بگید این پدر با این پسر چه نسبت متعارف متعاکس میشه و اضافه مقال اضافه
در مکین و مکان اینجوریه. اگه بگید نه. مکین
و تکوینیه. نه این بحثم اینجاست. لذا من گفتم ابو ابن تکوینی نیست. درجه من یکی از چند تا شاهد دارم. یک شاهد از کلمات خود فیلسوفان هستش که میگن اگه بگید پدر و این آقا اضافه نیست. چون یک طرف داره، دو طرف نداره. اگه بگید پدر و پسر، چنانچه حالا این مثال نزدن که من اضافه میکنم، بگید آقا این آقا و این آقا. اگه بگید ابو ابن نسبت طرفینی میشه، پس معلومه این تو اعتباره، تو دنیای اعتباره. ولی تو مکان و مکین اینجور نیستش. توجه در مکان این جالبه. اگه بگیم مکان و مکین مقوله اضافه شکل میگیره، مکان و مکین مقوله اضافه هستن. یک کمی بحث مبسوط شده. توجه مثلا در علت و معلول این آقایون تذکر دادن. شما که میگی علت و معلول، در صورتی که بهش بگی معلول، اگه بگی علت و این چه تضایفی وجود نداره اصلا. توجه کردید؟ تضایف وجود نداره. این نشون میده که این عناوین داره اثر میکنه در اینجا. توجه کردیم. مثلا بعضی گفتن که هر علتی معلول میخواد. شما وقتی گفتید علت یعنی معلول، این گفتن بابا این در صورتی که شما بهش بگی علت، اما بگی این شی، خب این شی چجوری معلول داشته باشه؟ از کجا میفهمید؟ بعضی که خواستن از تضایف اثبات طرفین بکنن، اثبات خارجی طرفین، گفتن این موضوع تو ذهن تضایف تو ذهنه. این یک چیزی امر تکوینی تو خارج نیست. حالا بعضی هم تلاش کردن اونو درست کنن، الان نمیخوام بگم، یعنی داستان فراوان اینجا هست.
و مقوله جدا بوده است فارغ بین اینا، چون بالاخره نسبت توشون هست، نسبت
خداشی
میشه، نسبت ها یه ماهیتی جدا بودی میشه.
بله، مثلا فرض عین، مقوله عین نسبتی داره با مکان،
بالاخره نسبت تو همه اینا هست،
نسبت هست، ولی خود نسبت و مقوله نمیگیم، هیئت حاصل، وضعیت حاصله در این نسبت رو ما میگیم مقوله. سوالتون این بوده؟ یعنی شما مثلا الان فرض کنید مثلا من اینکه اینجا نشستم یک نسبتی با این، با شما، با اون آقا، با اون آقا، با در دیوار پیدا کردم، به نوع واقعی دست من نیست. اگر یک بگم اینجا یک ماهیت جدیدی شکل گرفته، این ماهیت جدید به خاطر نفس نسبت نیست، از نسبت ها پدید آمده، یعنی چون من نسبت با این چیزها دارم یه وضعیت جدیدی پیدا کردم، اگه بلندشم برم اونجا وضعیت من عوض میشه. این وضعیت رو من میگم ماهیت، مقوله ماهیت، ادعای این آیون اینا رو ممکنه کسی
بگیم هم الهیئه الحاصله، این یه مقوله هم
همچی هم نیست بقیه هم.
یه مقوله
هیئت حاصله، نه هیئت اصول، عنوان عامی که بر چندین هیئت مثل ماهیت میمونه، مثل الماهیت که برای ماهیت های مختلف تطبیق میشه، اون مقوله ثانیه. خود این الهیئت الحاصله مقوله ثانیه. مسئله این هستش که ما این الهیئت الحاصله به نحو مفهوم ماهوی چند مدل داریم، اونو ما داریم جستجو میکنیم، نه اینکه هیئت حاصله جنس اونا باشه، این مقوله ثانی اوناست، مثل شی نسبت به اشیاء، مثل ماهیت نسبت به ماهیات.
نسبت داشتن داخل در ماهیت اونا
نمیده، نسبت داشتن در داخل مقوله نیست، مقوله از در چنین بستری شکل میگیره. یعنی وقتی شما این اضافه ها شکل گرفت، یک هیئت حاصله، یک مفهوم ماهوی شکل میگیره. کم سخته، ولی انکار هم نمیشه کرد، یعنی یه چیز آسونی نیست، بحثش دقیقه. شما خواهی انکار هم بگونی واقعا یک پدیده‌ای در نظام هستی شکل گرفته، که مثلا من اینجا باشم فرق می‌کنه با اونجا باشم. چی بگیم اینو؟ چه چیزی بگیم؟ علت وجود همون موضوعاتش هستن، که اون موضوعات معلول علل خودشون هستن. بر طرف این
دو طرف هست کنم، من جا به جا میشم، مثلا مکان هیچ جا به جایی نداره، من جا به جا میشم، من علت تحققه مثلا
همچین ندیگه، اون مکان هم نباشه این نمیشه، مکان باید باشه،
فضای ماده داره علت و محل واقعا حقیقتا.
حالا اون یه بحث دیگه هست، حالا چی میخوای اعدادی بگیری، چی میخوای هرچی بگیری، اون مهم نیست. مهم اینه که الان که ما داریم اینجا بررسی میکنیم برای شکل گیری این وضعیت، هم اون نقش داره، هم من نقش دارم. طرفین
هویتش فهمیدم که طرفینه، اگه بگیم وجود هم داره، حالا تو این مسئله میاد سالس میاد، بگیم آقا علت این وجود چیه، علتش منم یا علتش اونه، یا مثلا ما هم یه جمع شدیم،
هم با هم دیگه دیگه، چون هر دو دخیلن،
همچون علیتی داشتیم
که مثلا یه علیت آره چون در واقع جزء علت هستن دیگه، یا جزء علت هستن، حالا یا علل اعدادی هستن یا جزء علت مادی هستن، مثلا هرچی هستن اون مهم نیست، ولی بالاخره علیت دارن. این همه اینا دخالت میکنن تا چون این هیئت حاصلی شکل بگیره. این واسه به نظرم مهمه، چون بعضی اینا همه رو ذهنی میدونن و این چیز درست خوبی نیست. یعنی مثلا این وضعیتی که الان ما اینجا پیدا کردیم یه اعتباریه، یعنی تو ذهنه، آره اصلا تو ذهنه، واقعیت خارجیه، من واقعا متأثر از واقعی دارم این وضعیت رو در نظر میگیرم، موقعیت جغرافیایی، موقعیت ذهنی، یعنی چی؟ بله، یه وقتی شما دنبال یه چیز مشکل کن در بیرون هستید، بله اینا یه چیز موجودات خیلی ضعیفن، خیلی آبکی، نزدیک به مثلا اعدا ملکه میمونن مثلا اینجوری.
فرقی نداره، ببینیم که طرف اینش اعتباری باشه، این ماهیت نسبی که شکل میده، طرف
اینش اعتباری، نه اعتباری باشه، خب اونم اعتباری میشه دیگه، طبیعتا اعتباری میشه دیگه.
ماهیت زیر مبله، ماهیت این رفتش بس بکنه چه؟
اشکال نداره، اینجا از جاهایی هستش که خیلی بحث جالبیه که آیون به نحو غیر التفاتی مقوله ها رو در دنیای اعتبارات هم بردن. توجه کردید؟ خودش یه بحث جالبیه که آیا ما در دنیای اعتبارات میتونیم مقولات داشته باشیم؟ اگه خواسته باشید از ذخایر فلسفی ما استفاده کنید، یکی از بحثاش این بحث اضافه است. در بحث اضافه اینو قشنگ تصریح کردم، مثل اضافه ملکیت و مالکیت.
تخیلی که تصور، تخیلی که کله نمیدونم اسواز جان کریم زن خودش فضای اعتبار ماهیت تا جدای از این بحثه.
نمیدونم اون البته ذیل مقولات بحثی در اون غالب نیاوردن.
آقا یه ماهیت جدید ساختن دیگه.
نه نه این مقولات اون اشکال نداره، یه بحثیه. ولی اینکه در دل چون مقولات میخواد چیکار بکنه؟ احصای انواع موجودات بکنه. شما یه مقوله‌ای رو اسم بردید و بعد مثال‌هایی از دنیا اعتبار می‌زنید. این به نظرم جالبش اینجاست.
فرق بین این دو تا تخیل نداره، یکی همین که گفتن حالا خیال و تخیل اسبایمون، یکی اون اعتباره که میگه مثلا ملکیت و این
بله تفاوت‌هایی هست.
تو لسان یکی یه سنف میگه خیالمون خیال.
بله شما اینجا تخیل نسبت کردید. اون تخیل چی میکنه؟ ترکیب میکنه. تخیل یک مثلا موجود واحدی که از این اجزا تشکیل شده اون یه بس دیگه است. انواع تخیلها داریم. این تخیل اون تخیل رو ممکنه اون تخیل فواید خاص خودش داشته باشه، این تخیل هم فواید خاص خودش داره. این تخیل فایده چیه؟ فایده اجتماعی داره، بعد میتونه روش قرارداد کنیم. اون تخیل هم فایده داره، مثلا میتونه بره چیزی بسازه، هنر مثلا نقاشی خوبی بسازه، دستگاهی بسازه. تازه این تخیل ها میتونه منجر به اون بشه. این اون تخیل ها مثلا ملکیت زوجیت اینا منشأ چی میشه؟ منشأ در واقع نظم و انضباط اجتماعی میشه.